الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث خيارات اولين مسلبی که طرح شد این بود که الخيار ما هو. قبل از ورود در اقسام خيار، ناشار باید خيار رو معنا کنن که خيار چیست. در این که خيار حق است این رو اختلاف نشدن، اما در متعلق خیار اختلاف است که آیا خیار حق رد عین است یا حق فسخ عقد. و در تعریف جوهری خیار اختلاف کردن که آیا خیار حق الفسخ است و در قبالش ترک فسق، یا خیار حق اقرار عقد و ازاله عقد است. یعنی ذل خیار حق دارد که عقد را مستقر کند، به عقد قرار ببخشد یا عقد را از بین ببرد. اون چه که فخر المحققین در ایضاح قواعد علامه فرمود اینکه خیار حق و ملک و فسخ العقد است. اون چی که در ریاض و در مکاسب جواهر این دو بزرگوار ذکر کردن، خیار ملک یا حق و اقرار العقد و ازالته است. مرحوم آقای نانی و دیگران می‌فرمایند این تعریفی که صاحب جواهر، این تعریف یعنی اقرار عقد و ازاله عقد، از قدما به ما رسیده است. خب در این گونه از موارد مهمترین رسالت یک فقیه تبیین و نه تعلیل، تبیین غرایز و ارتکازات عقلا است که عقلا در معاملاتشون وقتی خیار جعل می‌کنند یا میگن این معامل خیاری است، خیار یعنی چه. بیان لطیفی رو مرحومای ناینی رسول علی داشتن که در روزهای قبل مبسوطن ارائه شد. چند اشکال سیدن استاد امام رسول علی به فرمایش مرحومای ناینی دارن که اگر سخنان مرحومای ناینی خوب تحلیل و تبیین بشه با اشاره به اون نقطه ضعف هایی که در فرمایش مرحومای ناینی هست، اون اشکال های محوری سیدن استاد امام برطرف میشه. فرمایشات مرحومای ناینی در روز سه‌شنبه و چهارشنبه تا حدودی بیان شد. دو تا نقد رو فرمایش مرحومای ناینی هست که یکی را ایشون اشاره فرمودن، دیگر مشترک هست، یکی هم شاید مشترک نباشه. این دوتا نقد رو اول ذکر بکنیم، بعد وقتی فرمایش ناینی خوب تبیین شد معلوم میشود بقیه اشکالات سیدن استاد وارد نیست. مرحوم ناینی رضوان الله علیه فرق گذاشتن بین بیع و عقد، لذا بین معاتات و صیغه فرق گذاشتن. اونجا که خرید و فروش با تعاطی در نقد، در جایی که ثمن و مثمن هر دو نقد است، یا در اعطا و اخذ اونجا که یکی نقد است و دیگری نسیه، معاتات گاهی طرفینش نقد است میشه تعاطی، گاهی یکی نقد است یکی نسیه، مثل این که پول نقد است کالا نسیه میشه سلف، گاهی کالا نقد است پول نسیه، همین نسیه های معروف. معاتات یا اعطا و اخذ است یا تعاطی. مرحوم ناینی فرمود که معاتات بیع است و عقد نیست، پیمان درش نیست. اما اگر چون چه بیع تو و اشتری تو باشد، با صیغه باشد، هم بیع است هم تعهد، هم نقل و انتقال عوضین است، هم تعهد که ما ای رو نقض نمی کنیم، پای این با میستیم و از بین نیم بریم و ماننده. اوف بالعقود که امضا کرده، اوف بالعقود که به همراه خود عقد رو نیاورده، اوف بالعقود به همراه خود وجوب وفا رو آورده. پس قبل از اوف بالعقود ما یه عقدی داریم، اوف بالعقود به همراه خودش فقط وجوب وفا رو میاره. خب این فرمایش که ما رو برای نه نیست، این ناتمام است، برای اینکه ما بنا شد که غرایز عقلا رو تبیین کنیم. وقتی به غرایز عقلا ارتکازات مردمی مراجعه میکنیم، میبینیم اونها چه صیغه بخوانن چه با فعل داد و ستد کنن فرقی نمیکنه. این که مینویسد کالایی که فروخته شده پس نمیگیرم، این رو حق مسلم خودش میدونه و همه عقلا میگه بر حق با شماست، مگه خرید و فروش دیگه جای پس دادن نیست که. یه عقد جایز نیست که خریدار بتواند پس بده، که یه عقد لازمه. هیچ فرق نمی کند به اینی که صیغه بخونه بگه بعت و اشتری تو، یا تعاطی باشه یا اعطا و اخذ. این نقل و انتقال را یه نقل و انتقال لازم میدونه، نظیر هبه نیست. بنابراین این فرماش مروای ناینی که بین به معاطات و بیع عقد لفظی فرق گذاشتن، این تو بحث معاطات هم این نقد برشون وارد بود، اینجا هم وارد است. این فرمایش ناتمام. فرمایش دیگری که دارن این است که در بیع لفظی جای صیغه خونده می شود، کسی میگه بیع تو و اشتری تو، دو تا کار است، یکی تبدیل مال به مال است، این مدلول مطابقی این بعت و اشتری توست، یکی مدلول التزامی این است که من روی این وامیستم، من روی این نقل و انتقال وامیستم، پس نمیدم پس نمیگیرم. اوفو بالعقود ناظر به این مدلول التزامی است، اهل الله البی ناظر به اون مدلول مطابقی است. وقتی کسی میگوید بعتو و اشتریتو، یعنی من این مثمن را به تو دادم در برابر ثمن، اون هم میگوید من این ثمن را به تو دادم در برابر مثمن، این میشه بی. مدلول التزامی این بی این است که ما روی این قرارداد با میسیم. اوفو بالعقود می آید این رو امضا میکند، یعنی حتما باید رو قرار داد وایسی. اهل الله البی می آید روی اون مدلول مطابقی. این بیان یه تکلفی است که محتاج به دلیل است. ما یه مدلول مطابقی داشته باشیم، یه مدلول التزامی، این بعیده. پیمان قراردادها، مبادلات دو قسمه، یه سلسله مبادلات لرزان است و سست است که می شود با به هر وسیله ای برگردون، یه سلسله معاملاتی است که تثبیت شده است، متقن است. وقتی کسی چه با اعطا و اخذ و چه با بعت و اشتری تو این پیمان را ایجاد میکند، یه پیمان مبرم و متقن و لازمی را ایجاد میکند. نه اینکه دو تا پیمان ببندد، یکی مال اصل نقل و انتقال، یکی درباره لزومش. نه، پیمان ها بعض ظرفاست که شل از زود میشکنه، بعض ظرفاست که نمیشکنه. این پیمان پیمان نشکنیه، با یک انشاء این پیمان نشکن رو ایجاد میکند، نه اینکه با یک انشاء اصل تبدیل را انشاء کند با انشاء دیگر لزومش رو ایجاد کند. این طور نیست، بلکه خود این پیمان لدل عرف یه پیمان متقنیه. این پیمان متقن را یا با فعل یا با قول و لفظ ایجاد میکند. این دوتا نقد را اگر صرف نظر کنیم نسبت به فرمایشات مرحوم آقای ناین رضوان الله، بقیه سخنانشون تام است و اشکالات سید استاد امام رضوان الله وارد نیست. اون روزایی که اوائلی که ما آمدیم قوم وقتی سیدن استاد مخصوصا در بحث‌های اصول فرماشد مرحوم های نائینی رو نرد میکردن برای همه ما پذیرفته میشد. بعد از ارتحال مرحوم های برجردی بعض از شاگردان مرحوم آزیا و مرحوم های نائینی از نجف هجرت کردن به قوم تشبه بودن. وقتی به قوم تشبه بودن اون تفکر نجفی و مدرسه نجفی و اون تحلیلات و تحقیقات بزرگان نجف اینجا خوب مطرح شد، معلوم شد خیلی از اشکالات وارد نیست، بلکه درست تقریر نمیشد. با کتاب یک مقرر نمیشود به عمق فکر استاد پی برد. مرحوم آقای خونساری خوب از شاگردان آیاش موسی خونساری از شاگردان مبرز مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه و تقریرات خوبی هم نوشته، اما اون کسی که درس مرحوم آقای نائینی دیده، مقدماتش دیده، مؤخراتش دیده، لوازم و ملزومات و ملازماتش دیده، اون حرف رو وقتی درست تقریر میکنه معلوم میشه خیلی از اشکالات وارد نیست. حالا روشن میشه که چگونه اشکالات سیدن استاد مرحوم آقای نائینی وارد نیست. مرحوم آقای نائینی میفرماد به این که لزوم دو قسم، بله دیگه هر نمیذاره اما اشکاله نه فرمایش ایشون فرق بود، ما گفتیم فرق نیست. مرحوم آقای نائینی بین معاطات که ما بی رو با فعل انجام میده با صیغه که بی رو با قول انجام میده فرق داشتن. فرمودن یکی دو تعهد دارد، یکی یک تعهد، لذا معاطات را بیع غیر لازم دانستن، صیغه را بیع لازم دانستن. این رو هم اینجا بیان کردن هم در محضر معاطات مبسوطن. این فرمایش رو ناتمام است، همونجا اشکال شد همینجا اشکال شد. خب این فرقی نمی کند، یعنی چه بیع قولی چه بیع فعلی هر دو یک قرارداد یک پیمان لازم است. مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه فرمان می که لزوم و جواز سه قسم، برای اینکه این عقد ذاتاً یا مقتضی جواز است یا مقتضی لزوم یا لا اقتضا است. اگر عقدی ذاتاً مقتضی جواز بود شرط لزوم باطل است، شرطی است فاسد، حالا یا مفسد عقد است یا نه مطلب دیگه است. نظیر هبه، کسی هبه بکنه به شرطی که نتونه به هم بزنه، آیا این شرط مخالف کتاب است یا نه، نافذ است یا نه مطلب دیگه است. هبه یه عقدی است ذاتاً جایز، نکاح یه عقدی است ذاتاً لازم که اقتضای لزوم دارد. رضا شرط الخیار در نکاح میگن شرط فاسدی است، به مهر بر نگرده. یه وقت از شرط به مهر بر میگرده چون مهر رکن عقد نکاح نیست. اگر به خود عقد برگرده میگن این شرط شرط فاسد است. پس نکاح یه عقد لازمی است که لزوم مقتضای ذات اوست. هبه یه عقد جایزی است که جواز مقتضای ذات اوست. بی یه عقد لازمی است که لزوم مقتضای ذات او نیست. لذا اگر کسی شرط الخیار بکند مخالف مقتضای عقد نیست، مخالف کتاب و سنت نیست. نکاح هم لازم است، بی هم لازم است، اما لزوم اینها با هم فرق میکند. ما از کجا میفهمیم با هم فرق میکند؟ یک، و این دو تا لزوم چه تفاوت جوهری دارن با هم؟ دو، مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه فرمان اینو شما وقتی مراجعه میکنید این تحلیل این تقریر این شفافیت تو تقریرات مرحوم شما حسین ناز خونساری نیست، ایرون شاگرد بزرگوار مرحوم آقای نائینی که از نجف آمد اینجا حرف استادشو باز کرده است. از کجا ما میفهمیم به این که لزوم در نکاح مقتضای ذات اوست و لزوم در به مقتضای ذات او نیست. می فرمان به تعبیر اینکه شما در به هر وقت خواستید اقاله کنید به ترازی طرفین می تونید. یک کسی که چیزی رو خریده، یک کسی چیزی رو فروخته، طرفین هر وقت خواستن تعایل کنن، پشیمان شدن، پس بدن، پس بگیرن، می تونن. معلوم شه لزوم دست خود ایناست. این لزوم مقتضای عقد نیست. عقد این اقتضا رو نمی کند. اگر عقد این اقتضا رو بکند که اینا برخلاف مقتضای عقد دارن عمل میکنن، که چون اقاله پذیر است، تغایل پذیر است، ما میتوانیم شرط خیار بکنیم، بگیم حالا که هر وقت خواستیم میتونیم به هم بزنیم. میگیم شرطش اینه که در فرون وقت خواستیم به هم بزنیم. چیزی که اقاله پذیر است شرط الخیار پذیر است، جعل الخیار پذیر است و ماننده. نکاح اینطور نیست که هر وقت خواستم به هم بزنم. یه حسابی دارد، یه کتابی دارد. به هم خوردنش هم یا به عیوب موجب فسق است که مشخص است دیگه، طلاق نیست، یا اگر طلاق است رجعی است، یا با این است، با مهر است، بی مهر است، عند حضور عدلین است، یا عدالتی که اعتبارش بالاتر از اعتبار عدالت در مسئله امام جماعت است. در امام جماعت آدم کسی رو که خیال کرده عادل است، پشترش نماز خونده، نمازش درسته، بعد دلو کشف خلاف بشه معلوم شه عادل نبود. اما تو نکاح، تو طلاق که اینطور نیست. اگه بعد کشف خلاف شده طلاق باطله. یه همچه تفاوت جوهری بین عدالت معتبر در طلاق و عدالت معتبر در نماز جمعه و جماعت فرق نمی کند. بعد منو شد امام جمعه فاسق بود. این هست. خب این سختگیری ها نشون میداد که این عقد اونقدر متقن است که به هیچ چیزی نمیشه رو به هم زد. ما از اینکه اقاله درش راه ندارد و از اینکه اگر بخواهد گسیخته بشود شرایط حساس دارد، معلوم میشه که این عقد ذاتاً مقتضی لزوم است و بی ذاتاً مقتضی لزوم نیست. این نیمه راه. از اینجا رفتن به این که ما بفهمیم که جوهره لزوم ها فرق میکند. ما یه لزوم حکمی داریم که به ید الله سبحانه و تعالی است. یه لزوم حقی داریم که به ید الناس است. اونجا که گفته شد نکاح لازم است، یعنی ذات اقدس اله این رو لازم قرار داده، حکم الله است. اونجا که گفته می شود به لازم است، حق الناس است، به دلیل اینکه هر وقت خواستید به هم بزنید. خب اگر این حکم الله بود که هر وقت خواستید نمیتونستید به هم بزنید که. معلوم میشه اللزوم علا قسمین، یک قسم حق است، یک قسم حکم. لزوم نکاح میشه حکم، لزوم بی میشه حق. لذا شرط خیار در نکاح برخلاف شرع است، چون برخلاف حکم خداست. شرط بی، شرط خیار در بی برخلاف حق است، حقم به زیر حق برمیگرده. خب این یه توضیح میخواد که این مقتضای ذات است یعنی چی. این هیچ اشکالی ندارد و شبهه سیدنا استاد هم در این محدود وارد نیست. منتها یه اشکال است مشترک، هم بر سیدنا استاد وارد است، هم بر آقای نائینی وارد است، هم بر همه اصولیین. اشکالی که مرحوم امام رضوان الله علیه به مرحوم آقای نائینی میکند، فرمود به این که اینکه شما گفتید لزوم مقتضای ذات است، ذاتی باب عیسی حجی رو میگید، ذاتی باب برهان رو میگید، این ذاتی که لم یکن معللا، حکمش معلل نیست، او رو میخواد بگید. عدم المعللیه که دارد ناظر به همینه، ناظر به همین شعر منظومه است که ذاتی و شئن لم یکن معللا. تو تقریرات امام رضوان الله علیه که مراجعه کنید میبینید ایشون اشکال اولشون نسبت به رای ناینی اینه که اینکه شما میگویید لزوم مقتضای ذات نکاح هست و ذاتی باب نکاح هست، آیا ذاتی به اون معناست که معللیت را برمیدارد؟ این همون نازاتی و شئن لم یکن معللا و عرضیه و رفن معللا ناظر بونه، چون ذاتی معلل نیست. ذاتی با بیساقوجی است، ذاتی با برهان است، هیچ کدام از اینها نیست. اینا خلد تکوین به اعتبار است، این حرف ها که اینجا نیست. و اگر منظورتون این است که حکم شرعی است، حکم شرعی نسبت به جمیع عقود علی‌السبا باست، خب این خیلی بیراه رفتن است. سرش اینه که اصول ما که شاید صدها بار گفته شد، اصول ما به جای اینکه یه پایه علمی داشته باشه فلعی بسته شد. یعنی الان ما میگیم مبانی فقه ما از منابع گرفته میشه. منابع ما چیست؟ کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع. این قطاری دیگه، این هیچ پایه علمی ندارد که. برای اینکه ما که اجماع را از دیگران گرفتیم، آوردیم اصلاحش کردیم، تهذیب کردیم، تنظیم کردیم، اجماع را که در برابر سنت قرار ندادیم. اجماع زیر مجموعه از سنته. اصل اساسی اینه که منبع فقهی ما یا عقل است یا نقل. اون نقل یا کتاب است یا سنت 14 معصوم سلام الله علیه. این اصل اولی. سنت یا با خبر کشف می شود یا با اجماع یا با شهرت. خبر یا واحد است یا مستفیض یا متواتر. اگر واحد شد یا مستفیض است یا غیر مستفیض. اگر متواتر شد یا اجمالی است یا تفصیلی. شهرت یا روایی است یا فتوایی است یا قضا. اجماع یا محصر است یا منقول. همه اینها تقسیمات طولی است. مثل اینکه ادیب آمده ادیبانه تقسیم کرده، گفت موضوع علم من کلمه است و کلام. کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف. اسم یا معرب است یا مبنی. فعل یا ماضی است یا مضارع یا کذا. حرف یا کذا یا کذا یا کذا. یه نظم علمی به ادبیات داده است. اما اینجا ما ردیف آمدیم اجماع را در برابر سنت قرار دادیم. اونها که اجماع را در برابر سنت قرار دادن بر اساس لن تجتمع امتی علی خطا و علی ضلال می اندیشن که فکر بیان غیه. ما که اجماع را چه هر تقریری تقریب بشود، چه دخولی باشیم چه لطفی باشیم، کاشف از سنت میدونیم، پس زیر مجموعه سنت است. اینها اشکالاتی بود که شاید بارها گفته شد. و به جای اینکه ما عقل را در اصول به اندازه بیش از خبر، نه به اندازه خبر واحد، بیش از خبر روش بحث بکنیم، عقل را اصولا در اصول راه ندادیم، علم را راه دادیم، گفتیم قطع حجت است. خب قطع که منبع نیست، شما بگو عقل که برهان با اوست، باید درباره عقل بحث بکنید. حالا بحث عقلی شما ببینید بیش از بحث خبر واحد است یا نه. این عقل که منبع است، مبانیش چیست؟ مبادیش چیست؟ شما اصول را برای فقه میخواهید و برای اخلاق و برای حقوق، اینا جزء علوم اعتباری است، اینا جزء باید و نباید است. آیا اجتماع زدن که در تکوینیات محال است در اعتباریات محال است یا نه؟ اجتماع نقیزن به شرح زن، اجتماع مثلین به شرح زن. ذاتی که از ذات جدا نمی شود در تکوینیات معنا خاص خودش داره. منطق آمده ذاتی باب ایساقجی رو معین کرده، ذاتی باب برهان رو معین کرده، حرف شفاف و گویا و قابل اعراب بطرح کرده. اما شما که میگی ذاتی ذاتی ذاتی، صاحب بگو ذاتی چیه؟ این نگفتن در هر جا شبهه وارد میکنه. شما که نگفتی ذاتی چیه، شما که نگفتی اجتماع نزدن چیه، شما باید به طور کامل به اندازه یک جلد کفایه شما درباره عقل بحث بکنید که این حرف ها که ما میگیم اجتماع ضد محال است، اجتماع نقیض محال است، اجتماع مثل محال است، این مبادی آیا در اعتباریات هست یا نیست. این که ما میگیم تخلف ذاتی از ذاتی محال است، ذاتی در اینجا ذاتی با برهان است؟ نه. ذاتی با بیساقوجی است؟ نه. ذاتی رو مشخص بکن، دلیلش هم بگو. خب شما که در اصول بحث کردی نگفتی، اونا هم که نگفتن، اینجا میاد اشکال بکنی. با صرف نظر از این اشکال مشترک نسبت به این دو بزرگوار، میفرمان به این که این که برایشون وارد است اینه که ما حالا با این معیار فهمیدیم لزوم در نکاح حکمه، لزوم در بیع حقه. شما یه سلسله امور قابل انفکاک دارید یا ندارید؟ آیا موضوع سبب تام برای حکم است یا نه؟ یعنی ممکن است یه چیز خمر باشه، با حفظ خمریت شربش حرام نباشه یا خودش نجس نباشه؟ یا نه میگید اگه خمر است حرامه دیگه. ممکن است یه چیز صلات باشه، شخص مکلف باشه، صلات مکلف با حفظ عنوان صلات مکلف واجب نباشه؟ میگه نه نمیشه دیگه. میگیم چرا نمیشه؟ میگه چون ذاتی اوست. میگیم ذاتی یعنی چی؟ میگه لست و ادری. خب شما رو به ذاتی رو معنا کنید. تخلف حکم از موضوع ممکنه؟ انفکاک موضوع از حکم ممکنه؟ میگه نه نمیشه دیگه. اگر نماز واجبه، اگر خمر است نجسه، اگر نامحرم است نگاهش حتما حرامه. میگیم چرا؟ میگه این تخلف پذیر نیست. چرا؟ چون ذاتیه. ذاتی یعنی چی؟ لست و ادری. این اشکال مشترکی است که اصول باید بهده بگیره تا در فقه انسان دستش پر باشه با دست با کالای نقد، بگه ذاتی در فقه اصول به این معناست. ولی ما داریم از اینها که به هیچ وجه انفکاک پذیر نیست، احکام از موضوعاتشون به هیچ وجه قابل تفکیک نیست. اونجا که شارع مقدس تخصیص داده تخصیص، اونجا که تخصصا خارج شد تخصص، اونجا که نه جای تخصیص است نه جای تخصص، این حکم موضوع را رها نمی کند، اون موضوع این حکم را رها نمی کند. ذاتی منش همینه. اما ذاتی با برهان است؟ نه. ذاتی با بیساقوجی است؟ نه. یه ذاتی خاصی اصطلاح خاص خودش داره. پس معلوم میشه فرمایش ماینائینی راجع به لزوم حکمی است که تمایز اساسی با لزوم حقی داره. لزوم در باب نکاح حق است، در نکاح حکم است، در باب بیع حق است، به دلیل بنای عقلا، مراجعه بازار عقلا، امضا اشاره که هر جا طرف خواستن به هم میزنن. پس این که ایشون زحمت کشیدن که آیا لزوم باب عیسی قدیس یا نه، این حرف ها که در اینجا نیست، بله نه باب لزوم با نه ذاتی باب عیسی قدیس یعنی جنس و فصل، نه ذاتی با برهان است که از حق ذات شی انتزاع بشه. بر اساس جل در حوزه اعتبار این حکم موضوع را رها نمی کند، اون موضوع این حکم را رها نمی کند و نسمیه به ذاتی در باب فقه حضور. بنابراین نمیشه گفت همه عقود در اینجا یکسان است. نه یکسان نیست، به دلیل شد به دلیل اینکه شارع مقدس موارد رو از هم جدا کرده. پس لزوم گاهی حقی است و گاهی حکمی. اگر حقی شد انفکاک پذیر است، بید من بیده عقدت الحق است، و اگر حکمی شد زوال ناپذیر نیست، برای اینکه بید الله سبحانه و تعالی است. این اشکال پس وارد نیست. نه، می توانند برن طلاق بگیرن، میشه مبارات، یا با توافق است یا با تنافی است، ولی باید برن طلاق بدن در حضور دو تا عادل. اما اینجا بیان پس بدن و پس بگیره به خداحافظ، این چه نیست. نه اصلا مثل که توافق بکنن بر نکاح، اون توافق مقدماتی عقد نیست، ایقاع نیست. اما اینجا توافق مقدماتی به اندازه ایقاع است، به هم زدیم به هم خورد. اما به هم بزنیم به هم بخوره نیست. وقتی توافق کردن یا تنافر طرفین است میشه مبارات، که این از اون توری میتونه، اون از این توری میکنه، باید برن پیش کسی که صیغه طلاق بلده، در حضور دو تا عادل صیغه طلاق جاری بکنه. و اشهدوا ذوی عدل منکم، که تو سوره طلاق. خب پس این فرمایش ایشون تا این حدودی قابل نقده. بله، بله، وضع حقیه بالاخره دیگه، پس میشه حق، ذاتی نیست. اما در باره نکاح این چنین نیست که هر وقت خواستم به هم بزنم. نه فرق نمی کند، حالا یا شارع تأسیس دارد یا امضا. این لزومی که بین حکم و موضوع است لزومی نیست که هر وقت خواستن به هم بزنن. بعد یه پیمان، اما ذاتن رو باید معنا بکنیم، تکرار کردیم باز که نه. چرا نمیشه؟ ما سوال میکنیم که پیش آقلا اینجوره نظیر هبه است که به هم میخوره یا نه؟ لابد میگن نه. پس نیست، یعنی وضعش این چنین است که نیست، یعنی میشه ذاتی دیگه. نه لازم نیست جلب بکند، خود این پیمان مستقر مرتکز مردمی است. حالا کی جعل کرده را معلوم نیست، ولی مردم با قرائز و غلا اینه. مرحوم آینه هم که از جعل کمک نگرفته، میفرما این طور شاره من میرو امضا کرده در جریان بی و امسال بی که پیمان لزومیه. اما نکاح را شاره مقدس به عنوان حکم جعل کرده، نه به عنوان حق. حالا یه وقت است که اون کار با فعل انجام میشه یا نه، در باب نکاح هم بعضی فتوا به معاتات دادن. نکاح میشه موضوع، اون لزوم میشه حکم. اگر گفتیم در نکاح صیغه لازم نیست، با معاتات هم میشه، با ترازی طرف هم میشه، میشه نکاح فعلی و این لزوم میشه حکم او. و اگر چنونچه نگفتیم، چه اینکه نمیگوییم، این نکاح باید با صیغه خاص بیاید و با طلاق مخصوص از بین برود، این لزوم نکاح میشه حکم. به دست طرفین نیست که هر وقت خواستن رو هم بزنن. مطلب دیگه این که این فرمایش که لزوم حق، لزوم در اینجا حق از حکم نیست و این فرق روشن شده. ذاتی هم در اینجا نه ذاتی مصطلح هست، نه ذاتی در ایساوجیس، نزدت برهان، ولی در این جهت هیچ فرقی بین تکوین و اعتبار نیست. اگر این مسئله در این مطلب در مسئله عقل که نقطه آغازین مسائل اصولی است روشن بشه، ما تو مسئله اجتماع امر راه دیگه مشکل نداریم. بله اجازه به خود جعل میکنه، خدا جلب بکنه، در تعبدیات جلب بکنه، اما در معاملات غالبا به ید اغلاست. دیگر ما یه معامله تعبدی داشته باشیم که راز و رمزش و انسان نفهمه، مردم هم سابقه نداشته باشن تعبدن انجام بدن، این چنین نیست دیگر تو معاملات. محال نبره خب نداریم دیگه، برای ما یه معامله داشته باشیم که مردم سابقه نداشته یه همچه کار بکنن و در فضای غیر شریعت هم این کار اصلا عملی نمیشه، فقط در فضای شریعت انجام میشه و لازم است، یه هم چیزی نداریم دیگه. خب اون راجب مهر است، عفو بکند کسی که به یده عقدت النکاح. بله خب میتونه مهر عفو بکنه. بله در مسئله نکاح ولیست دیگر، این کریمه در باره ولی است، یا خود زن عقده اصل عقده نکاح به دست اوست دیگر، بو که مجبور نیست نکاح بکند. که نکاح امر اجباری نیست، ولی وقتی کرد مجبور است که روش بیستد. این حدوثاً اختیاری است و بقاءً الزامی، اما بی حدوثاً و بقاءً اختیاری است. بی کردن مختارن، بعد از بیم بیتونن به هم بزنن مختارن، اما در نکاح این دونست که به یدهی عقدت النکاح و به یدهی عقدت الازاله که عقدت الاغاله که عقدت الفسخ که، این چنین نیست. خب پس بنابراین اگر مراجعه فرمود نقدهای سیدن استاد رو میبینید با این تحلیل ها کاملا اون نقد برطرف بشه. اگر در مسئله عقل که عقل چه نقشی در مسئله اصول دارد روشن بشه و ذاتی و امثال ذاتی روشن بشه، اون مسائلی که تکیگاهش عقل است، نزدیک که آیا امر بشه مقتضی نهی از ضد است یا نه، اینجا که ما آیه یا روایت نداریم که قسمت اساسی اصول را عقل داره اداره میکنه. اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست، اگر گفته شد مثلا این امر و نهی به اون دو تا عنوان تعلق میگیره، یک کاری به مصداق و محور این عناوین ندارد، دو حق اجتماع امر و نهی است کما هو الاقوا، و نمازی در دار قصبی صحیح است کما هو الاقوا، برای که اونجا که امر و نهی تعلق میره تو آسمونه، تو عنوانه، به مصداق که تعلق نمیگیره. اونجا که مصداق را مکلف یه جا جمع کرده هم اطاعت کرده هم معصیت، امر و نهی اونجا جمع نشده. این شخص یه قصب کرده یه نماز خونده، چرا نمازش باطل باشه؟ نهی که متوجه این فعل خارجی نیست، نهی متوجه اون عنوانه. خب چرا امر و نهی با هم جمع نمیشه؟ چرا در دوران امر بین محظورین چاره جز تأخیر نیست، نمیشه جمع کرد؟ این چرای چونی میخواد؟ برای اینکه جمع اینها محاله. چرا جمع اینها محاله؟ برای اینکه یا جمع نقیزین یا جمع ضدین. خب این ضدین تکوینی هست یا اعتباری؟ اون مسائل تکوینی رو اینجا میارید، میبینید اینجا گیره. نقیزین تکوینی هست یا اعتباری؟ تکوینی رو چه تو اعتباری میارید؟ عقل باید مشخص کند که اعتبار گوشه از حقیقت است. یه سلسله اعتباراتی است که نه سابقه حقیقت داره نه لاحقه حقیقت داره، برهان پذیر نیست. از فرهنگ مردم، رسوم مردم، رسوبات فکر مردم، آداب مردم، عادات مردم، مثل اخلاقی که اینا دارن، فقهی که اینا دارن، حقوقی که غیر مسلمونا دارن، این از عادات و آداب مردم گرفته شده. اما در فضای شریعت احکام، اخلاق، حقوق هم مسبوق به تکوین است، هم ملحوق به تکوین، هم از ملاکات واقعی که اراده و علم ازلی خدا به اونها تعلق گرفته نشأت میگیره، این سابقه تکوین داره، هم لاحقه تکوین داره که میشه بهش جهنم، چون جای اعتبار نیست. یعنی معصیت میرود 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 میشه شعله، یه معصیت کار میرود 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 میشه هیزم. اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. خب ما از جای دیگه مواد سوختنی نیاوردیم که یه جای قد هیزم بیاریم، یه قد زیتینتی بیاریم، یه قد زغال سنگ بیاریم، خود این آقا میشه هیزم. قاسط از قصد است نه از قصد، اونی که از قصد است میشه مقصد. قاسد یعنی ظالم، یعنی جائر، شخصا هیزم جهنم است، دیگه اعتبار نیست. اون ملاک واقعی سابقه احکام، این کیفر و پاداش واقعی لاحقه احکام. فبینهما امر قابل للبرهان، فقه قابل برهانه، درست است در نشأه ما باید و نباید است، اعتباری است. اخلاق قابل برهانه، حقوق قابل برهانه، مگر امور اعتباری که تکیه‌گاهی به تکوین نداره، به ملاکات واقعی بر نمیگرده یا به بهشت و جهنم بر نمیگرده، بر این اعتبارات برهان پذیر نیست چون ریشه ای نداره. اما وقتی که امور واقعی شد میشه گفت نه، به حسن و قبح بر میگرده، این بود و نبود به باید و نباید، باید و نباید به بود و نبود بر میگرده. میگم اینجا این حق است و پرهیز از حق، جدایی از حق با قبیح است، باید از قبیح پرهیز کرد. این به اون ریشه تکوین برمیگرده. اگر یه همچه عقلی تو اصول که حد اقل یک جلد کفایه را به خود اختصاص میدهد تبیین بشه، اومد قدم به قدم ما با این اشکال روبرو نیستیم که این مربوط به تکوین است، شما تکوین رو با اعتبارات در خلط میکنه. خیر، این اعتباراتی است که از دو سوی به دو جهت به تکوین برمیگرده، یک، و خود اعتبار هم شعبه از شعب تکوین است، دو، الموجود اما حقیقیون و اما اعتباریون، یه بحث فلسفی است. این که میگیم این اعتباری است تکوینی نیست، بسیار خوب قبول کردید که بعضی اشیاء اعتباری هستند بعضی اشیاء تکوینی، این رو که توضیح میدید، یعنی بعضی از موجودها تکوینی هستند بعضی از موجودها اعتباری، اینو که تبیین میکنید از موجود به وجود میرسید، بگید بعضی از وجودها تکوینی است، بعضی از وجودها اعتباری. وقتی به اینجا رسیدید میفتید تو دامن فلسفه. اونی که بحثی از وجود میکنه فلسفه است دیگر. هستی دو قسمه، یا تکوینی است یا اعتباری. تکوینی را خودش گرفته، اعتباری را به فقه و اخلاق و حقوق داده، گفته شما دربارش بحث بکنید. الموجود و اما حقیقیون و اما اعتباریون مال فلسفه اولاست. او چون رئیس همه علوم است، موضوعات علوم دیگر اون باید تعیین کند. فقه و اخلاق و حقوق جز حکمت عملی است. این حکمت عملی وامدار حکمت نظری است. اون خطوط کلیش رو حکمت نظری به این میده، میگه بگیر و بحث بکن. این اصول ما نگرفته داره بحث میکنه، میگه این عقلا محال است، اون عقلا ممکن است. خب شما که عقل ما این نکردی، مبانی عقلی را، مبادی عقلی را، علل عقلی را، احکام عقلی را، شرایط عقلی را، شطور عقلی را، هیچیش نگفتی. میگه اینجا عقلا اینطوره، اونجا عقلا اینطوره. اینه که یک تحول عمیق علمی، یعنی علمی تو اصول لازمه. اگر انشاءالله این شکل بگیره، فقه هم راحت میشه، اخلاق هم راحت میشه، حقوق هم راحت میشه. پشت سر هم سیدان استاد این اشکال میکرد، چه بر مرحوم ناینی چه بر من دیگه، که این خمس تکوین با اعتبار است، بلکه شما که معیار به دست ندادی. که اشکال بعدی اینه که ما در تحلیلایی که از عرف نسبت به مسئله حق میکنیم، این است که این اشکال بر مرحوم عراکی رضوان الله علیه هم وارد است، بر سیدان استاد امام رضوان الله علیه وارد است. اینا فرمودن به این که آیا این حق به فسخ تعلق میگیرد، یا به عین تعلق میگیرد، یا به رد تعلق میگیرد، یا به کلمان. 5-6 احتمال سیدان استاد دادن. این باید مشخص بشه که حق و حکم در این حال که از یکدیگر تمایز دارن، یه سلسله مشترکاتی دارن. مشترک بین حق و حکم اینه که تا متعین نشوند به چیزی تعلق نمیگیرن. حکم یعنی این ها و کاف و میم، این حکم تا متعین نشه، محدودش مشخص نشه، به هیچی تعلق نمیگیرن. این حکم باید به یکی از تعینات خمسه در بیاد، یا بشه وجوب، یا بشه حرمت، یا بشه استحباب، یا بشه کراهت، یا بشه اباحه، بشه حکم متعین، بعد تعلق بگیره به شیء او شخص. الحکم بما انه حکمون که امر مبهم است، به هیچ تعلق نمیگیره. الحق هم همینطور است. حق که یک ها دارد و یک قاف مشدد، این به هیچ چیز، به هیچ چیز یعنی به هیچ چیز تعلق نمیگیره. حق به هیچ چیز به فصل تعلق میگیره یا به رد، یعنی چی؟ کدوم حق؟ الحق و ما لم یتعین، لم یتشخص، بشه حق الرهانه، حق الفصل، حق الرد، حق الجنایه، حق التهجیر. اینا وقتی متعین شد، اونگاه میگه این حق به چی تعلق گرفته است. وگرنه ما الحق تعلق به گرفت حق یعنی چی؟ وقتی گفتید حق الفصل، اونگاه جای حرف تر علمی است که این حق الفصل به چی تعلق بگیره، حق الرد به چی تعلق بگیره. آیا بالاصاله به عقل تعلق میگیره، به تبع اون این رد میشه، یا بالاصاله به این تعلق میگیره، به تبع او حق منفسخ میشه؟ شما میگید حق به فصل تعلق میگیره، یعنی چی؟ الحق و ما لم یتعین، لم یتشخص، وقتی متشخص نشد به هیچی تعلق نمیگیره. وقتی مشخص شد، بله باید بحث کرد، مثل الحکم. وقت این بحثی که هم اربای عراکی دارد، هم سیدان استاد دارد، که حق به فصل تعلق میگیره، چه رد میکنن، اما این طرح بحث معلوم میشه که اصلا تو حوزه بحث نیست. بنابراین حق باید مشخص بشه، میشه حق الفصل یا حق الرد. اونگاه میشه مشخص کرد که متعلقش عین است یا متعلقش حق. اگر مطلبی در خصوص این مقدمه اولا، یه بحثی رو که استدراک بود، که تا حال البته نتیجه این میشه که فرمایش مرحوم صاحب جواهر و صاحب ریاض حق است که حق خیار حق ملک نیست، حق و اقرار العقد و ازالته است، طرفینش وجودی است و اینجور نیست که اگه کسی فسخ نکرده این عقد بشه ثابت، فسخ نکرده همچنان لرزان میمونه. طرفینش وجودی است، یک طرف وجودی و طرف دیگر عدمی باشه این چنین نیست، طرفینش وجودی است و عقدم تعلق میگیره. تو بحث احکام الخیار انشاءالله روشن‌تر میشه. و این نکته که اگر ما فسخ نکردیم لازم میشه، این کار سخن دوری است. یه نقد مختصری هست که ما اونجا که شرط الخیار میکنیم چیه؟ چون خیار سه قسمه، یا شارع مقدس قرار داده مثل البیانه بالخیار بارم یفترقو، یا قرار اغلا و بنا اغلا نظیر خیار قبن و خیار عیب و امثال ذالک است، یا یعنی شرط الخیار است. شرط الخیار نه یعنی من خیار داشته باشم، خیار تخلف شرط، نه شرط الخیار. یه شرط الخیاری است که محور اصلیش اینه که من این معامله میکنم به شرط که تا درست خیار داشته باشم، این محذور نداره. اما خیار تخلف شرط، خیار تخلف شرط اینه که در ضمن خرید فروش این اتومبیل این شرط بکند که فلان کار را باید برای من انجام بدی، حالا اون کار را برای انجام نداده. این آیون به شرط الخیاطه مثال میزدن، این خانه را داشت میخرید یا این زمین را داشت میخرید، شرط یاد به این شرط که شما اون جامعه را برای من خیاطی کنی. شرط الخیاطه اگر تخلف بشود، این مشترط خیار تخلف شرط دارد. آیا خیار تخلف شرط هم مانند اون خیارهای دیگر دو طرفش وجودی است یا نه؟ یه تبصره جزئی است که ان شاء الله فردا مطرح میشه. الحمدلله.